فصل ششم. هرکول پوارو گفت: بنابراین میبینی دوست من که دروغایی که آدم ها میگن هم به اندازه ی حقیقت مفیده. پیتر لورد گفت: همه به تو دروغ گفتن؟ هرکول پوارو با حرکت سر تایید کرد: اوه بله، هر کدوم به دلیلی. درک میکنید که کسی که گفتن حقیقت رو وظیفه خود میدونست و در مورد اون حساس و سختگیر بود، اون فرد بیش از همه منو سردرگم کرد. پیتر لورد زیر لب گفت: خود الینور. دقیقاً. مدارک حکایت از گناهکار بودن اون میکرد و خودش با اون حساسیت و وجدان سختگیر و وسواسی هیچ اقدامی برای رفع اتهام نمیکرد. چون خودشو به خاطر قصد ارتکاب جنایت و نه انجام اون مقصر میدونست. چیزی نمانده بود با چشم پوشی از یک مبارزه ناگوار و کثیف خودش رو در دادگاه به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود گناهکار اعلام کنه. پیتر لورد آهی از سر خشم کشید. باور نکردنیه. پوارو به علامت نفی سر تکان داد. به هیچ وجه. خودشو محکوم میکرد، چون درباره خودش با معیاری دقیق تر از معیار بشر عادی قضاوت میکرد. پیتر لورد متفکرانه گفت: بله، چنین آدمیه. هرکول پوارو ادامه داد: از لحظه‌ای که تحقیقات خودم را آغاز کردم، همواره این احتمال به شدت وجود داشت که الینور کارلایل در مورد جنایتی که به اون متهم شده بود، گناهکار باشه. ولی من به تعهداتم در قبال شما عمل کردم و متوجه شدم که میتوان پرونده به نسبت محکمی علیه فرد دیگری تشکیل داد. پاستور هاپکینز؟ در آغاز نه. اولین کسی که توجه منو به خودش جلب کرد رادریک ویلمن بود. در مورد اونم ما با یک دروغ شروع کردیم. اون به من گفت که در تاریخ 9 ژوئیه انگلستان رو ترک کرده و اول اوت برگشته. ولی پرستار هاپکینز تصادفاً به این نکته اشاره کرد که مری جرارد پیشنهادهای رادریک ویلمن رو هم در میدلزفورد و هم زمانی که اون رو در لندن ملاقات کرد رد کرده بود. شما به من گفتین که مری جرارد در تاریخ 10 ژوئیه به لندن رفت، یک روز بعد از اینکه رادریک ویلمن انگلستان رو ترک کرد. در این صورت مری جرارد کی با رادریک ویلمن در لندن ملاقات کرده بود؟ من دوست سارقم رو وارد عمل کردم و با بررسی گذرنامه ویلمن فهمیدم که او از 25 تا 27 ژوئیه در انگلستان بوده و عمدن در مورد اون دروغ گفته بود. اون فاصله زمانی که ساندویچ ها توی بشقاب در پستو بود و الینور کارلایل به کربه سرایدار رفته بود همواره پس ذهن من بود. ولی از همون آغاز متوجه شدم که در آن صورت الینور باید قربانی مورد نظر بوده باشه، نه مری. آیا رادریک ویلمن انگیزه‌ای برای کشتن الینور کارلایل داشت؟ بله، یک انگیزه خیلی خوب. الینور وصیت کرده بود که تمام ثروتش به آقای ویلمن برسه و با یک بازجویی ماهرانه متوجه شدم که رادریک ویلمن میتونست از این حقیقت مطلع شده باشه. پیتر لورد گفت: و چرا به این نتیجه رسیدی که اون بیگناهه؟ به خاطر یک دروغ دیگر، دروغی احمقانه، مسخره و پیش پا افتاده و کوچک. پرستار هاپکینز گفت که خراش مچ دستش به خاطر خار درخت رز بود و من رفتم و اون درخت رز رو دیدم و خاری نداشت. بنابراین واضح بود که پرستار هاپکینز دروغ گفته و این دروغ اونقدر احمقانه و ظاهراً اونقدر بیدلیل بود که توجه منو به خودش جلب کرد. شروع کردم به فکر کردن درباره پرستار هاپکینز. تا آن موقع فکر می کردم اون یک شاهد کاملا قابل اعتماده که حرفاش تناقضی با هم نداره و به خاطر علاقه به مقتول به طور طبیعی با متهم غرض‌ورزی شدیدی داره. ولی بعد از اون دروغ احمقانه، بیدلیل و پیش پا افتاده، پرستار هاپکینز و شهادت اون رو به دقت مد نظر قرار دادم و متوجه چیزی شدم که قبلا نشده بودم. پرستار هاپکینز چیزی درباره مری جرارد میدونست که خیلی اصرار داشت برملا بشه. پیتر لورد با تعجب گفت: فکر میکردم عکس اینه. ظاهراً بله. اون خیلی خوب نقش آدمی رو بازی کرد که چیزی رو میدونه و نمیخواد بگه. اما وقتی به دقت به اون فکر کردم، متوجه شدم هر حرفی که اون در این باره زده بود دقیقاً با هدفی عکس اون چه به نظر میرسید به زبان آورده شده بود. گفتگوی من با پرستار اوبراین بر صحت این اعتقاد مهر تأیید زد. هاپکینز از او به شکلی بسیار هوشمندانه استفاده کرده بود بدون اینکه پرستار اوبراین متوجه این موضوع بشه. اون موقع مشخص بود که پرستار هاپکینز بازی خودش رو میکنه. این دو دروغ، یعنی دروغ اون و رادریک ولمن رو با هم مقایسه کردم. آیا میشد یکی از اونها رو بی‌غرض توصیف کرد؟ بلافاصله جواب دادم بله، دروغ رادریک ولمن. رادریک ولمن آدم بسیار حساس و زودرنجیه. اعتراف به اینکه نتونسته بود طبق نقشه‌ای که داشت در خارج بمونه و مجبور شده بود یواشکی برگرده و دوروبر دخترک به پلکه، دختری که به اون محل نمی‌ذاشت، ضربه بزرگی به غرورش به حساب می‌اومد. از اونجایی که صحبتی از حضور اون در صحنه جنایت یا دونستن چیزی درباره اون نبود، با حذف اون سفر کوتاه به انگلستان و گفتن اینکه اول اوت و بعد از شنیدن خبر قتل برگشته، مسیری رو انتخاب کرد که کمترین مقاومت در اون بود و از هر چیز ناخوشایندی پرهیز کرد که با شخصیت اون کاملا همخوانه. و در مورد پرستار هاپکینز، آیا میشد دروغ اون رو هم به نوعی بی‌غرض تعبیر کرد؟ هرچه بیشتر درباره اون فکر کردم، به نظرم عجیب تر اومد. چرا پرستار هاپکینز به خاطر خراشی که روی دستش بود لازم دید که دروغ بگه؟ اون خراش چه اهمیتی داشت؟ شروع کردم به طرح چند سوال. مورفینی که دزدیده شده بود به چه کسی تعلق داشت؟ پرستار هاپکینز. چه کسی میتونست اون رو به خورده خانم ولمن بده؟ پرستار هاپکینز. بله، ولی چرا توجه همه رو به ناپدید شدن اون جلب کرد؟ در صورتی که پرستار هاپکینز رو گناهکار فرض می کردم، تنها یک جواب برای این سوال وجود داشت. چون قتل بعدی، یعنی قتل مری جرارد، از قبل برنامه ریزی شده و یک سپر بلا انتخاب شده بود. اما باید نشان داده می شد که اون سپر بلا شانس به دست آوردن مورفین رو داشته. چیزهای دیگری هم با این فرض جور در می آمد. نامه ناشناسی که برای الینور کارلایل نوشته شده بود. هدف از اون ایجاد خصومت میان الینور و مری بود. بی تردید تصور بر این بود که الینور خواهد آمد و به نفوذ مری بر خانم ولمن اعتراض خواهد کرد. این واقعیت که رادریک ولمن دیوانوار عاشق مری شد، البته شرایطی کاملاً پیشبینی نشده بود، اما پرستار هاپکینز اون رو فوراً تشخیص داد. حالا انگیزه بسیار خوبی برای سپر بلا، یعنی الینور، وجود داشت. ولی دلیل این دو جنایت چه بود؟ چه انگیزه‌ای برای پرستار هاپکینز وجود داشت که از شر مری جرارد خلاص بشه؟ نور حقیقت رو دیدم، ولی هنوز خیلی ضعیف بود. پرستار هاپکینز نفوذ زیادی روی مری داشت و یکی از مواردی که در اون از این نفوذ استفاده کرد، ترغیب اون به نوشتن وصیت‌نامه بود. ولی وصیت‌نامه فایده‌ای برای پرستار هاپکینز نداشت. وصیت‌نامه به نفع خاله مری بود که در نیوزیلند زندگی می‌کرد و در این موقع بود که یاد اشاره اتفاقی یک نفر در روستا افتادم. خاله مری پرستار بیمارستان بود. نور حقیقت حالا دیگه چندان ضعیف نبود. الگو، طرح جنایت، داشت آشکار می شد. گام بعدی آسان بود. یک بار دیگه با پرستار هاپکینز ملاقات کردم. نمایش کمدی رو هر دو به زیبایی بازی کردیم. سرآخر به خودش اجازه داد راضی به گفتن چیزی بشه که از آغاز قصد گفتنش رو داشت، فقط شاید اونو کمی زودتر از زمانی که قصد داشت بگه گفت. ولی فرصت پیش اومده اونقدر مناسب بود که نتونست مقاومت کنه و به هر حال حقیقت باید یه زمانی روشن می شد. بنابراین در حالی که به خوبی تظاهر می کرد راغب به این کار نیست، نامه رو رو کرد. و بعد دوست من دیگه حدس و گمان نیست، من می دونم. نامه اونو لو می ده. روی پاکت نوشته شده بود برای مری، بعد از مرگم برایش فرستاده شود. اما از محتوای نامه کاملا روشن بود که مری جرارد نباید حقیقت رو می فهمید. از این گذشته کلمه فرستاده نداده بر روی پاکت روشنگر بود. کسی که نامه براش نوشته شده بود نه مری جرارد بلکه یه مری دیگه بود. الیزا رایلی حقیقت رو برای خواهرش مری رایلی در نیوزیلند نوشته بود. پس سار هاپکینز اون نامه رو در کلبه سرایدار بعد از مرگ مری جرارد پیدا نکرده بود. این نامه سالها پیش اون بود. نامه رو بعد از مرگ خواهرش برای اون به نیوزیلند فرستاده بودن. مکس کرد. وقتی حقیقت رو با چشم ذهن دیدم، بقیهش آسون بود. سرعت پروازهای هوایی این امکان رو فراهم کرد که شاهدی که مری دراپر رو در نیوزیلند به خوبی می شناخت در دادگاه حاضر بشه. پیتر لورد گفت فرض کنیم شما اشتباه کرده بودین و پرستار هاپکینز و مری دراپر دو آدم کاملا متفاوت بودن. پوارو به سردی گفت من هرگز اشتباه نمی کنم. پیتر لورد خندید. هرکول پوارو ادامه داد ما الان چیزهایی درباره این مری رایلی یا دراپر می دونیم. پلیس نیوزیلند نمیتونست مدارک کافی برای محکومیت اون به دست بیاره. ولی بعد از اینکه ناگهان کشور رو ترک کرد، اونا برای مدتی اون رو زیر نظر داشتن. یکی از بیماران اون، یک خانم مسن، برای پرستار رایلی عزیزش یک ارثیه خیلی جمع جور و کوچک گذاشته بود و مرگ این زن برای پزشک اون تا حدی یک معما بود. شوهر مری دراپر خودش رو به نفع همسرش با مبلغ قابل توجهی بیمه عمر کرده بود و مرگ اون نیز ناگهانی و بیدلیل بود. بدشانسی مری دراپر این بود که گرچه شوهرش چکی رو برای شرکت بیمه کشیده بود، فراموش کرد اون رو پست کنه. مرگ‌های دیگری هم ممکنه به گردن اون باشه. تردیدی نیست که اون زنی بی‌رحم و بی‌وجدانه. می توان تصور کرد که نامه خواهرش امکانات بالقوه‌ای رو به ذهن مبتکر اون متبادر کرده. وقتی در نیوزیلند به قول شما انگلیسی‌ها هواپس شد، اون به این کشور اومد و کار خود رو با نام هاپکینز، یکی از همکاران سابقش در بیمارستان که خارج کشور فوت شده بود، از سر گرفت. هدفش میدنز فورد بود. شاید فکر کرده بود به نوعی باجگیری کنه. اما چون خانم ویلمن از اون زنها نبود که به کسی باج بده، پرستار رایلی یا هاپکینز کاملا عاقلانه تلاشی در این زمینه نکرد. بی تردید تحقیق کرده بود و متوجه شده بود که خانم ویلمن زن بسیار ثروتمندیه و شاید یک اشاره تصادفی مری ویلمن این واقعیت رو آشکار کرده بود که خانم ویلمن وصیت نکرده. بنابراین در اون شب از ماه ژوئیه وقتی پرستار اوبراین به همکار خود گفت که خانم ویلمن وکیلش رو خواسته، هاپکینز تعلل نکرد. خانم ویلمن باید بی وصیت می‌مرد تا دختر نامشروعش ثروت اون رو به ارث ببره. هاپکینز قبلاً با مری جرارد طرح دوستی ریخته بود و نفوذ زیادی روی اون پیدا کرده بود. حالا تنها کاری که باید می کرد این بود که اون رو ترغیب به نوشتن وصیت‌نامه و گذاشتن پولش برای خالش کنه و انشای اون وصیت‌نامه رو خیلی با دقت به او القا کرد. هیچ اشاره‌ای به رابطه فامیلی نشده بود. فقط مری رایلی، خواهر مرحوم الیزا رایلی. بعد از امضای وصیت‌نامه، مری جرارد محکوم به مرگ بود. هاپکینز فقط باید منتظر یک فرصت مناسب می شد. تصور می کنم روش انجام جنایت رو از قبل برنامه ریزی کرده بود و می خواست با استفاده از آپومورفین شاهد خود رو در امان نگه داره. شاید می خواست الینور و مری رو به کلبه خودش بکشونه. اما وقتی الینور به کلبه سرایدار اومد و از هر دوی اونها دعوت کرد برای خوردن ساندویچ به خونه بیان، هاپکینز بلافاصله متوجه شد که فرصت بی نقصی پیش اومده. شرایط به نحوی بود که عملاً تردیدی در محکومیت الینور وجود نداشت. پیتر لورد به آرامی گفت: اگه شما نبودین محکوم می شد. هرکول پوارو فوراً گفت: نه دوست من، باید از شما به خاطر نجات زندگیش تشکر کنه. من هیچ کاری نکردم. من سعی کردم. سکوت کرد. هرکول پوارو لبخند کمرنگی زد. البته شما تلاش خیلی زیادی کردین. اینطور نیست؟ شما بیتابی می کردین چون فکر نمی کردین کارم حاصلی داشته باشه. و از این هم وحشت داشتین که شاید به هر حال اون گناهکار باشه. ولذا شما هم با گستاخی تمام به من دروغ گفتید. ولی دوست من، شما دروغگوی خوبی نیستین. توصیه می کنم از این به بعد به همون سرخک و سیاه سرفه بچسبید و کاری به کار کشف جنایت نداشته باشید. پیتر لورد سرخ شد، گفت: می دونستید در تمام این مدت؟ پوارو جدی گفت: شما منو به محوطه باز میان بوته ها هدایت کردین و به من کمک کردین یک قوطی کبریت آلمانی رو پیدا کنم که خودتون همون موقع اونجا گذاشته بودین. بچه بازیه. چهره پیتر لورد در هم رفت. ناله کنان گفت: حالا سرکوف بزن. پوارو ادامه داد: شما با باغبان حرف زدید و از اون خواستید بگه که ماشین شما رو در جاده دیده و بعد جا خوردید و وانمود کردید که ماشین مال شما نبوده. نگاهی جدی به من کردین تا مطمئن بشین که من درک می کنم که حتما یک نفر، یک بیگانه، اون روز صبح اونجا بوده. پیتر لورد گفت: واقعا حماقت کردم. اون روز صبح شما در هانتربری چه کار می کردین؟ پیتر لورد سرخ شد. حماقت محض بود. من شنیده بودم الینور اونجاست. رفتم با این امید که شاید اونو ببینم. قصد نداشتم با اون حرف بزنم. من فقط میخواستم خب اونو ببینم. از مسیر میان بوته‌زار دیدم که داره در پستو نون و کره درست میکنه. شارلوت و ورتر شاعر. ادامه بده دوست من. حرفی برای گفتن نیست. میونه بوته ها قایم شدم و اونو تماشا کردم تا اینکه رفت. پوارو با مهربانی گفت: در اولین نگاه عاشق الینور کارلایل شدید؟ فکر میکنم همینطوره. برای مدتی طولانی سکوت حاکم شد. بعد پیتر لورد گفت: خب فکر میکنم اون و رادریک ویلمن از این به بعد به خوبی و خوشی با هم زندگی کنن. هرکول پوارو گفت: دوست عزیز من، شما اصلا چنین فکری نمی کنید. چرا نه؟ الینور اونو به خاطر ماجرای مری جرارد می بخشه. به هر حال یه شیفتگی دیوانوار از سوی اون که بیشتر نبود. هرکول پوارو گفت: عمیق‌تر از این حرف هاست. گاهی شکاف عمیقی میان گذشته و آینده وجود داره. وقتی یه نفر پا به درون دره تاریکی مرگ میذاره و بعد از خروج از اون به روشنایی باز میگرده، اون موقع دوست عزیز زندگی تازه‌ای آغاز میشه. گذشته دیگه به درد نمیخوره. لحظه‌ای منتظر ماند و بعد ادامه داد: یک زندگی تازه، این چیزیه که الینور کارلایل اکنون آغاز میکنه و این تو هستی که این زندگی رو به او دادی. نه، بله، عزم راسخ شما، پافشاری خودخواهانه شما بود که منو به انجام خواست شما متقاعد کرد. پس بپذیرید این شما هستید که اون برای قدردانی به طرفش رو میاره. این تو نیست؟ پیتر لورد به آرامی گفت: بله، اون خیلی حق شناسه. خب از من خواست به دیدنش برم. زیاد. بله، اون به تو نیاز داره. پیتر لورد با عصبانیت گفت: نه به اندازه‌ای که به اون نیاز داره. هرکول پوارو به علامت نفی سر تکان داد. اون هرگز به رادریک ولمن نیاز نداشت. عاشقش بود، بله، اما با ناراحتی و حتی از سر ناچاری. پیتر لورد با چهره‌ای خشک و جدی و صدایی زمخت گفت: هرگز منو اونقدر دوست نخواهد داشت. هرکول پوارو با صدایی نرم و ملایم گفت: شاید نه، ولی به تو نیاز داره. چون تنها با توست که میتونه زندگی رو دوباره آغاز کنه. پیتر لورد چیزی نگفت. صدای هرکول پوارو خیلی نرم و لطیف بود وقتی که گفت: نمیتونی حقایق رو بپذیری؟ عاشق رادریک ولمن بود. خب که چی؟ با تو میتونه خوشبخت باشه.